بسم الله الرحمن الرحیم. درس ودایت الحکمه، استاد امین نژاد، جلسه پنجم، 23 دی 1394.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحثمون رسید به فصل ششم که راجع به معانی امکان بحث میکنه. تا کنون سه معنا از معانی امکان، یعنی امکان عام، امکان خاص و امکان اخص، مورد بحث قرار گرفت. خیلی خوب بود که نظم بحثم به همین شکل باشه، این اول امکان عام بحث بشه چون عموم مردم استفاده میکنن و عام‌ترم هست، بعد امکان خاص و بعد امکان اخص مطرح بشه. در اصل ما این معنا از امکان رو مطرح کردیم. معنای چهارم از امکان چیزی که بهش میگن امکان استقبالی. امکان استقبالی در جایی مطرح هستش که شما نه تنها ضرورت‌های سگانه ذاتی، وصفی و وقتی رو ندارید، ضرورت به شرط محمول هم ندارید. ما با همه این چهار ضرورت در بحث‌های سابق آشنا شدیم. سه قسم رو که همین جلسه قبل مطرح کردیم، ضرورت به شرط محمول رو هم در همین بحث‌های سابق داشتیم. در صورت اگر شما گزاره‌ای تشکیل دادید موضوعی داره و محمولی داره و ثبوت محمول برای موضوع نه ضرورت ذاتی داره، نه ضرورت وصفی داره، نه ضرورت وقتی داره و نه ضرورت به شرط محمول، در این صورت شما میگید امکان استقبالی مطرح میشه. چنانچه از اسم این امکانم پیداست، در جایی شما میتونید بگید که شی حتی ضرورت به شرط محمول نداره که راجب مسائل آینده باشه. چون موضوع و محمول داره گزارش از ارتباط دو شی در آینده میکنه، پس چیزی الان دم دستتون نیست، نه موجودیت و نه معدومیت، از چون راجع به آینده استش. راجع به وضعیت الان نمیخواید حرف بزنید، یا راجع به وضعیت گذشته. وضعیت گذشته چیه؟ یا محقق شده و وجوب بالغیر داره، و یا محقق نشده و امتناع بالغیر داره. وضعیت چیزایی که الان هستش هم همینه، یا موجود هستش یا معدوم هستش، و به لحاظ وجوب بالغیر یا امتناع بالغیری که داره، الان ضرورت قرین، ضرورت همراه یا همون ضرورت لاحق که یا در ساختار وجوب یا در ساختار امتناع است شکل گرفته. ولی چیزایی که راجع به آینده استش، چیزایی که راجع به آینده استش، چون هنوز اصلا محمول محقق نشده برای موضوع، توجه کردید؟ چون محقق نشده و حرف از عدمش هم نمیتونید بزنید چون مال آینده است، نه راجب موجودیتش میتونید حرف بزنید، نه راجب معدومیتش میتونید حرف بزنید. نمیتونید بگید الان موجودی، نمیتونید بگید الان موجود نیست، چون راجب آینده است. پس چون این گزاره‌ای ضرورت به شرط محمول هم نداره. خب اگر شما گزاره‌ای تشکیل دادید موضوع و محمولی و درش میخواهید هم ضرورت‌های سگانه رو نفی بکنید و هم ضرورت به شرط محمول را که این حتما راجع به اشیای آینده استش که موجودیت و معدومیت به هیچ وجه مطرح نیستش، موجودیت محمول برای موضوع و معدومیت محمول برای موضوع مطرح نیستش، در اینجا شما با امکان استقبالی روبرو هستید. مثلا اگر شما مطرح بکنید که فلان شخص موجود است بالامکان، موجود می شود بالامکان الاستقبالی، این اولا این محمول برای موضوع ضرورت ذاتی، ضرورت وقتی، ضرورتی نداره، هیچ چیز ضرورت به شرط محمول هم نداره چون راجع به امری است در آینده. نکته ای رو که فلاسفه مطرح کردن، صدر المتلین آورده، پیروان صدر آوردن، علامه مطرح میکنه، اینه که امکان استقبالی یک واقعیت خارجی نیست. این به لحاظ فضاهای ذهنی ما و به لحاظ اینکه جهل داریم به مباحث آینده پیش میاد، و الا اگر کسی باشه که دقیقاً آگاه باشد در آینده چه اتفاقی میافتد یا اتفاقی نمیافتد، یعنی از منظر نظام تکوین و از منظر کسی که آگاه است به همه علل و عوامل اشیا که در آینده اتفاق میافتن، به نظر او حتی در زمان آینده یا ضرورت وجود است یا ضرورت عدمه. به لحاظ عدم آگاهی ما از وضعیت آینده هستش که حالت امکانی به وجود میاد و نه تنها ضرورت ذاتی و وصفی و وقتی نداره، بلکه ضرورت به شرط محمول هم نداره، چون محمول برای ما معلوم نیست چی جوریه تا بگیم به شرط اون محمول وضعیت اینجوریه. نمیدونیم وضعیت معمول به چه شکله، اما اگه کسی بدون وضعیت معمول به چه شکله، خب طبیعتاً میگه در زمان آینده یا ضرورت وجود است یا ضرورت عدم خواهد بود. ببینید عبارت علامه رو، و قد یستعملو، یعنی یستعملو الامکان به معنا سلب ضروره من الجهات الثلاث، و ضروره به شرط معمول ایزن. میفرماد گاهی از اوقات امکان استعمال و استفاده میشه به چه معنایی؟ به یک معنای چهارم، به معنای سلب ضرورت از جهتهای سگانه. منظور چیه؟ ضرورت ذاتی، ضرورت وقتی، ضرورت وصفی، و ضرورت به شرط محمول ایزن. یعنی ضرورت به شرط محمول هم ازش سلب میشه. و چرا؟ چون اصلا موضوع محمولی هنوز در کار نیست تا ضرورت به شرط نمیدونم محمول مطرح بشه. که قولنا زیدون کاتبون قدن بالامکان. شما میتونید از حلیه های بسیطه استفاده کنید، مثل ما مثلا زیدون مثلا موجودون قدن، توجه کردید؟ یا لم یکن به موجودن قدن مثلا، یا حالا جنبه ایجابی جنبه نفی. هم حلیه بسیطه میتونید مطرح کنید، هم حلیه مرکبه. ایشون حلیه مرکبه را اینجا مطرح کرده. یه بحث هم به نحو کلی ما اصلا داریم که در بحث مواد ثلاث آیا حلیه بسیطه مطرحش یا افزون بر حلیه بسیطه حلیه مرکبه هم مطرح است. این بحث به نحو مشخص در اینجا نیومده. معمولا ما که شروع کردیم بحث مواد ثلاث را، ذهن غالبا به لحاظ مثال هایی که مطرح شده، ذهن میره به طرف حلیه بسیطه. مثلا هر شی رو با موجودیتش میسنجیم، با معدومیت میسنجیم، یا وجود برایش ضرورت داره میشه واجب الوجود. اینا همه حلیه بسیطه بوده. آیا مواد ثلاث افزون بر حلیه های بسیطه تو حلیه مرکب هم هست؟ حالا از اینم بس دامنه دارتر است. آیا در حمل اولی هم شما این مواد ثلاث رو دارید یا ندارید؟ جای بحث گفتگو هست. ما اونا رو اصلا فعلا کاری باشون نداریم، یعنی وارد این حوزه که قلمرو جریان مواد ثلاث تا کجا هست به اونا فعلا کاری نداریم. الان ایشون مثالی که زده، مثال از چی زده؟ در واقع حلیه مرکبه زده. که قول زیدون کاتبون قدن بالامکان، زید کاتب است، قدن بالامکان، یعنی راجع فردا که میخواد میگی بالامکان، ممکنه کاتب باشه ممکنه کاتب نباشه. این چه جور کتابت؟ این چه جور امکانیه؟ امکانی که نه توش ضرورت ذاتیه، مثل امکان خاص. امکان خاص هم سلب ضرورت ذاتی میکنه. حتی ضرورت وصفی و وقتی هم توش نیستش، لذا مثل امکان خاصه. ولی یک نکته دیگه هم اینجا مطرح میشه، و اونی که سلب ضرورت به شرط محمول هم میشه. از یک منظر نگاه بکنید این اخص از اخصه، به خاطر قیودش بیشتره دیگه. توجه کردید؟ این اگر لحاظ بکنیم، اول امکان عام، بعد امکان خاص، بعد امکان اخص، بعد زیرتر از امکان اخص چیه؟ امکان استقبالیه. یعنی اخص از اخص این امکان استقبالی. زیدون کاتبون قدم بالامکان. خب و یختص بالامور المستقبله، چون این امکانی اختصاص داره به اموری که در آینده هستش. التي لم تتحقق بعدو، هنوز متحقق نشده. این که میگه هنوز متحقق نشده، مواظب باشید، یعنی هیچ یک از دو جنبه وجود و عدم ترجیح نیافته. منظور ما فقط جنبه وجودی نیستا، یعنی ممکنه عدمش بخواد تحقق پیدا بکنه، اشکال نداره. التي لم تتحقق بعد و حتی یثبت فیها از ضروره به شرط معمول. اگر گزاره ما راجع به گذشته باشه یا راجع به حال باشه، چون وضعیت معمول برای موضوع مشخص شده است از منظر وجود یا عدم، قطعا ضرورت به شرط معمول هم در اونجا مطرح است. ولی چون بحث ما و گزاره ناظر به آینده است و هنوز وضعیت تحقق و عدم تحقق محمول برای موضوع مشخص نیست، پس ضرورت به شرط محمول را ندارد و لذا امکان استقبالی شکل میگیره. و هذا الامکان، من این رو جدا کردم با علامتی، و هذا الامکان، این بعد از اینکه امکان استقبالی معرفی شد، میخواد بگه این امکان استقبالی به لحاظ ذهنهایی است که نسبت به امور آینده جهل داره. میفرماد و هذا الامکان انما یثبت به حسب الظن و الغفلت عن ان كل حادث مستقبل اما واجب او ممتنع لانتهای الى موجبت مفروغ عنها. میفرماد امکان استقبالی، این امکانی که الان بحث کردیم، همانا ثابت میشود به حسب گمان انسان ها، به حسب اینکه این گمان رو توضیح میده، به حسب غفلتی که از این نکته داره. از کدوم نکته؟ از این نکته که هر حادثی در آینده، یعنی هر امری که در آینده ما توقع وجود یا توقع عدم وجودش رو داریم، اما واجبان یا واجب الوجود، البته واجب الوجود بالغیر، یا چیه؟ یا ممتنع وجود بالغیر، لنتهای الی موجبت مفروغ عنها، چون منتهی می شود این شیء حادث مستقبل به عللی که موجب هستش وجودش را، یا موجب هستش عدمش را، و مفروغ عنه، مفروغ عنها هستش. این مسئله از نایه علل به لحاظ عالم تکوین تمام شده است، به لحاظ عالم تکوین. لذا گفته میشه که کسانی که مثلا همین الان اون کسانی رو که در فصل علوم سیاسی، علوم اجتماعی قدرت حدس و تخمین دارن، چه کسانی هستن؟ اون کسانی هستن که به وضعیت فعلی آگاهی بسیار نابی دارن. کسانی که به وضعیت امروز، به همه علل و عوامل موجود اطلاع، هر چی اطلاعات بیشتر باشه، قدرت حدس و تخمین مسائل بعدی بیشتر خواهد شد. افزونه برای اینکه اگر معادلات، قواعد و مدل‌ها رو هم بدونه، توجه کردید؟ مسائل امروز رو هم میدونه، مجموعه اتفاقاتی که تا حالا افتاده رو، مباحث رو میدونه، روندها رو، قواعد رو تا حدودی درس پیدا کرده، اینجور فرد قدرت پیشبینیش بسیار بالاست که مسائل مثلا فرض سیاسی اجتماعی چه اتفاقی میفته، چون به علل آگاهی داره. حالا اگر علم همین شخص رو ببرید بالا، چیزیش رو ببرید بالا 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 بالا، تا تمام ریزکاری های مباحث همه رو اطلاع و علم داشته باشه، خب این طبیعتا به نوع قطعی میداند که در زمانهای آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. یکی از تبیین‌هایی که راجع به علم باری تعالی هستش همین نکته است. یکی از تبیین‌هایی که راجع به علم باری تعالی هست همینه. مثلا راجع به این که علم ماکان و ما یکون معصومین علیه السلام می‌دونن چیه؟ به خاطر این است که تمام علل و عوامل و ریزکاری‌هایی که دخیل است در این که مباحثی بعداً پیش بیاد، همه اونا رو علم داره. خب قطعاً خیلی روشنه. این علل هستش که معلولات رو دامن میزنه و پدید میاره. وقتی شما به علل علم داشته باشید، به معلولات علم دارید. الان شما خیلی از اوقات مثلا میتونید حدس بزنید، حدس خیلی گاز میتونید قسم بخورید، یقین کامل هم داشته باشید، میگید این شخص این برخوردی که باش صورت گرفته، معلوم میدونم فردا چون این عکس العمل یادش سر میزنه، توجه کردید؟ و واقعا هم همین اتفاق میفته. چرا؟ چون شما خیلی از عوامل دخیل در به وجود آمدن اون عکس العمل رو میدونید، چون که میدونید و لذا چیکار میکنید؟ میگید در آینده این اتفاق میفته. البته بعضی چیزا از دست ما خارجه، ممکن است فردا بیش نیاد طرف از دنیا بره مثلا، توجه کردید؟ اونو دست ما نیستش، این ما علم و اطلاع بهش نداریم. پس امکان استقبالی که مطرح میشه، مثلا میگه فردا بارون میاد یا نمیاد، میگه ممکنه بارون بیاد، این امکان منظور چیه؟ امکان استقبالی، یعنی ضرورت ذاتی نداره، ضرورت وصفی، ضرورت وقتی، ضرورت به شرط معمول هم نداره، این میگیم امکان استقبالی هستش. بله اگر کسی دقیقاً مباحث و حوادثی که منجر به باریدن باران در فردا میشود همه اونها رو دقیقاً بداند، دیگه نباید از امکان استقبالی استفاده بکنه، باید بگه چی؟ ضرورتاً باران میآید یا ضرورتاً باران نمی آید، دیگه از واژه امکان نمیتونه بهره ببره. و هذا الامکان انما یثبت به حسب الظن، این واف تفسیر همین به حسب الظنه، و الغفله ان کل حادث مستقبل اما واجب او ممتنع لانتهای الی موجبت مفروغ عنها، و یسمى الامکان الاستقبالی، این امکان اسمش میذارن امکان استقبالی چون راجع به امور آینده استش. وحد یستعمل الامکان به معنی این آخرانی. این تغییر تعبیر هیچ نکته ای نداره. یعنی مثلا آدم تا اینجا همجوری وقد یستعمل وقد یستعمل، یه دفعه بگیم وقد یستعمل الامکان به معنی این آخرانی، یه نکته ای توش نه. ما میخوایم معنای پنجم و ششم رو برای چی مطرح بکنیم؟ برای امکان مطرح بکنیم. معنای پنجمی که برای امکان تر شد، بریم اینجا کمی با سرعت بیشتری بریم. معنای پنجمی که برای امکان مطرح شد، امکان وقوعیه. حالا ما امکان وقوعی رو الان به حسب اون چیزی که الان مطرح فرموده عرض مطرح میکنیم و یک نکته هستش که اون نکته هم توضیح خواهیم داد. امکان وقوعی یعنی چی؟ امکان وقوعی یعنی این که یه چیزی از فرض وقوعش محال پیش نیاد. دقت کنید، از فرض وقوعش محال پیش نیاد. خب چون این چیزی چه شرایطی باید داشته باشه؟ دو تا شرط باید داشته باشه. اولا ممتنع به ذات نباشه، ممتنع بالغیر هم نباشه. اگر ممتنع به ذات نباشه، ممتنع بالغیر هم نباشه، وقوعش امکان پذیر هستش. اینو میگیم امکان وقوعی. جوری که علامه بیان کرده یعنی هم واجب الوجود رو میگیره، هم ممکناتی که مانعی ندارن برای تحققشون، یعنی به لحاظ ذات ممکنن، به لحاظ تحقق هم هیچ مانعی ندارن. چرا؟ چون میفرماد اونی که ممتنع به ذات نیست، ممتنع بالغیر نیست، این یعنی امکان وقوعی داره، هم راجع به خدا میشه پیاده بشه، هم راجع به ممکنات. ولی ظاهرا نکته که خواستم عرض کنم اینه، ظاهرا امکان وقوعی تو بستر امکان ذاتی جریان داره. یعنی اشیایی رو که ذاتن ممکن هستن، چه بسا وقوعا به خاطر مثلا موانعی امکان وقوعی نداشته باشه. ذاتن ممکنه ولی وقوعا چی؟ مثلا فرض کنید شما راجع به یک شخصی دارید مطالعه میکنید، میگی ذاتن امکان مجتهد مسلم شدن چی وجود دارد ولی امکان وقوعی نداره. چرا؟ با این تنبلی که این آدم داره و با این چیزایی که من سراغتش دارم، این امکان وقوعی نداره. قسمم میخورم که این هیچ وقت مجتهد چی نمیشه. توجه کرد؟ حالا ظاهرش اینه که امکان وقوعی در چنین بستری، یعنی بستری که امکان ذاتیش مسلمه، میخوام ببینیم که آیا امکان وقوعی، یعنی امکان وقوعی بعد از امکان ذاتی محقق میشه. حالا برخی از توضیحاتم در متن عرض میکنیم. وقد یستعمل الامکان به معنی این آخرینه احدهما، یکی از این دوتا که در واقع میشه چی؟ پنجمی دیگه. این جور باعث دیگه آدم احدهما ثانیهما، یک کمی روال عبارتا تا حالا چهار تا گفتیم، این پنجمی هستش. احدهما ما یسمى الامکان الوقوعی، اونی هستش که اسمشو گذاشتن امکان وقوعی. امکان وقوعی چیه؟ و هو کون و شی به حیث شیء مورد مطالعه ما بگونه ای باشه که لا یلزم من فرض وقوعهی محالان، از فرض وقوعش محال لازم نیاد. اینجوری که علامه معنا کرده یعنی ای لیس ممتنعن به ذات او بالغیر، ولی اگه واجب الوجود به ذات باشه ایراد نداره. یعنی ممتنع به ذات و ممتنع بالغیر نباشه. یعنی مثلا خداوند متعال از فرض وقوعش محال لازم میاد؟ نه، پس خداوند امکان وقوعی دارد مطابق این بیان. اشیایی رو که شما الان مشاهده میکنید، اینها از فرض وقوعشون محال لازم میاد؟ نه، پس اینها امکان وقوعی دارند. فقط اونهایی رو که ذاتن محالن، اونها امکان وقوعی ندارن. مثلا شریک الباری امکان وقوعی نداره. چیزایی رو که بالغیر محال شده، توجه کردید؟ بالغیر محال شده، اونها هم امکان وقوعی نداره. مثل اتفاقاتی که در زمان گذشته نیفتاده، خب اونها امکان وقوعی نداشته. توجه کردید؟ یه نکته های ریزی اینجا وجود داره ها، نیازی به طرح و بحث اونها نیستش، کمی اینجا ها رو زودتر بخونیم. و هو سلب الامتناع عن الجانب الموافق، میگه اگه دقت کنید امکان وقوعی یعنی این که بگیم جانب موافق گزاره ممتنع نیستش. مثلا جانب موافق گزاره اگر ایجابیه، میگیم این حالت ایجابیه ممتنع نیستش. توجه کردید؟ سلب امتناع میکنه از جانب موافق، چنانچه در امکان عام سلب ضرورت بود از جانب مخالف. کما ان الامکان العام سلب الضروره عن الجانب المخالف. اگر تو این متن، من اینجا یادداشت کردم، ولی اگه تو این متن خوب دقت بکنید، دو تا فرق بین امکان وقوعی و امکان عام میتونید به دست بیارید. از امکان وقوعی هم گذشتیم، میرسیم به ششمین معنا از امکان که دومی از این دو تای اخیر میشه مطابق بیان علامه، که امکان استعدادی باشه. یکی از امکانهای پر استعمال و در واقع اثرگذار در مباحث هستی شناسی و مباحث فلسفه همین بحث امکان استعدادی هستش. ببینید ما چند تا اصطلاح داریم، اینها از یک جهت نزدیک به همن. ببینید این چند تا اصطلاح اینه: یکی قوه، یکی استعداد، یکی کیف استعدادی، یکی امکان استعدادی. توجه کردید؟ برای اینکه اینا روشن بشه مرادشون چیه، من ذیل یک مثال بحث رو پیاده میکنم. شما یک هسته درخت خرما رو مشاهده میکنید یا هر چیز دیگری را، یه هسته درخت خرما رو مشاهده میکنید که میبینید این هسته درخت خرما تحت شرایط خاصی میتواند چی بشه؟ درخت خرما بشه. ما به این هسته درخت خرما میگیم مستعد، ما و اون درخت خرما رو میگیم چی؟ مستعد الله، یعنی این استعدادها برای شکلگیری اوست. راجب هر مثال دیگری رو که در نظر بگیرید که دو وضعیتی باشه میتونید همین مثال رو پیاده بکنید. هسته خرما رو نگاه کردیم، درخت خرما رو مورد بررسی قرار دادیم، این هسته خرما میتواند بشود درخت خرما. تو این وضعیت ما یک شیء مستعد داریم که هسته خرما باشه، یه مستعد الله داریم که چی باشه؟ در واقع همون درخت خرما باشه. حالا بحث ما درباره چیه؟ بحث ما درباره ویژگی‌های، خوب دقت کنید، ویژگی‌های موجود در هسته خرما هست که این قابلیت را برای هسته خرما ایجاد کرده که تحت شرایط خاصی بشود درخت خرما، که اون ویژگی ها مثلا فرض کنید در هسته میوه پرتقال وجود نداره، در هسته سیب وجود نداره، یه قابلیت های اینجا نهفته شده هستش که اون رو آماده کرده اگر شرایط مهیا باشه تبدیل بشه به درخت خرما. ما الان بحثمون رو میدوزیم به همون ویژگی ها، توجه کردید؟ اون ویژگی ها که در هسته خرما وجود داره که اگر این هسته خرما موانع نباشه و شرایط مهیا باشه میشود درخت خرما، اون ویژگی ها 4 تا اسم داره. اون ویژگی ها رو میگن قوه، ویژگی ها رو میگن استعداد، ویژگی ها رو میگن کیف استعدادی، ویژگی ها رو میگن امکان استعدادی. حالا با این توضیحی که دادیم مشخص شد امکان استعدادی ذاتن چیزی غیر از قوه و استعداد و کیف استعدادی نیست، یعنی همه یک چیز هستش که این 4 تا عنوان برای صادقه. حالا اینو درج بکنم: به اون ویژگی ها قوه، استعداد، کیف استعدادی که میگن، اینا تفاوت خیلی ریزی با هم دیگه دارن، یعنی از یک جهت خیلی به هم نزدیک و بلکه یگانه هستن. هر وقت شما اون ویژگی ها را در مقایسه با مستعد نگاه کردید میتونید بگید قوهش هست، استعدادش هست، یا کیف استعدادیه. کیف استعدادی تو بحث مقولات میخونید. پس بنابراین کیف استعدادی، استعداد، قوه، اصطلاحات مختلفی هستش که برای اون ویژگی ها گفته شده در مقایسه با مستعد. میگیم این هسته خرما قوه درخت خرما شدن رو داره، میگیم این هسته خرما استعداد درخت خرما شدن رو داره، میگیم این هسته خرما کیف استعدادی درخت خرما. همه یک چیز هستش، همون ویژگی هایی که بستر را برای هسته خرما برای تبدیل شدن به درخت خرما فراهم میکنه. اگر اینا مقایسه با اون مستعد بشه میگیم چی؟ میگیم قوه، استعداد، کیف استعدادی. اما اگر همون ویژگی ها مقایسه بشه بعد با درخت خرما، یعنی با مستعد الله سنجیده بشه، اگر با مستعد الله سنجیده بشه میگیم امکان استعدادی اوست. چون درخت خرما که نداریم، که درخت خرما رو نداریم. همین استعداد، همین قوه، همین کیف استعدادی این هسته خرما رو که نگاه میکنیم، توی این که نگاه میکنیم میگیم این امکان شکل گیری درخت خرما است. این امکان غیر از همه امکانهایی است که ما تا حالا خوندیم، نه امکان ذاتیه، نه امکان بر فرض مثال امکان خاصه، نه امکان عامه، نه امکان خاصه، نه امکان استقبالی، هیچ، حتی امکان استقبالی هم نیست. ما داریم این ویژگی ها رو نگاه میکنیم میگیم این ویژگی ها یعنی امکان تحقق درخت خرما. همین استعداد، همین قوه، همین ویژگی ها رو میگیم امکان درخت
شکلگیری درخت خرما، اینو میگیم امکان استعدادی.
خب حالا این مقدار از متن رو میخونیم. یه بحث مهمی که داریم تفاوت بین امکان استعدادی و امکان خاص، هم امکان ذاتی، امکان ماهویه، چون در بسیاری از مباحث فلسفی کلامی بین این دوتا امکان خلط میشه.
بله، نسبت مستدل دیگه قوه، نه قوه درخت خرما نیست، چون وقتی درخت خرما شد دیگه این قوه وجود نداره. هیچی نمیگه، نه کیف استعدادیه، نه یعنی اینا، این ویژگی ها استعداد درخت خرما نیست، قوه درخت، قوه هسته است، استعداد هسته، این هسته این استعداد رو داره. باز مثال بزنم، مثلا فرض کنید که شما یک کسی رو نگاه بکنید که تازه امتحانات ورودی حوزه رو داده، توجه کردید، وارد حوزه شده و یه چند جلسه هم در یه درس یه استاد زرنگی جا کرده شرکت کرده. این استاد زرنگ میگه که این آدمی که من میبینم این استعداد مجتهد شدن رو دارد، این استعداد اوست. بله، بعد از اینکه مجتهد شد چی؟ مثلا طرف رفته زحمت کشیده و مجتهد شد، حالا بگید این جسارت میشه بهش بگید که شما استعداد مجتهد شدن رو داری؟ در واقع من مجتهد بالفعل هم، میگه استعداد مجتهد شدن داری. حالا این بحث علمی است و بحث فلسفی است، چون اونجا گفتید دیگه اون استعداد از بین میره، فعلیت میاد. هیچ وقت استعداد شی و فعلیت شی در یک جا جمع نمیشه. این استعداد هسته خرماه، این قوه اوست، توجه این قابلیت اوست، قابلیت هم بهش میگن، قابلیت، قوه، استعداد، کیف استعدادی اوست. این هسته خرما یه کیفی داره، یه چگونگی داره که چگونگی استعدادی، انواع چگونگی ها داره، یعنی انواع ویژگی ها و کیف ها داره که ما مثلا رنگش یه کیفی از اوست، توجه کردید، ما به اونا کار نداریم. یه کیفی است که او رو مستعد میکنه به طرف درخت خرما شدن، بهش میگیم کیف استعدادی. ولی اینا در مقایسه با خود درخت خرما دیگه کیف استعدادیش نیست. درخت خرما کیف های خاص خودش رو داره، انواع کیفیت ها داره. بله، حتی یه کیف های استعدادی هم ممکن داشته باشه. مثلا درخت خرما کیفیت استعدادی چی رو داره؟ یه مثلا فرض کنید که آتش گرفتن خوبی رو داره، مثلا بر فرض مثال، یا هر چیز دیگری را بخونیم به جلوتر بریم. و ثانیه ما الامکان الاستعدادی، ثانی از این دوتا میشه چندمی از اون کل، ششمی میشه. و هوه کما ذکروهو، بله شما میبینید من مثلا سوال جواب نمیدم، از دستم در میره، چون میخواستم دیگه سوال جواب ندم امروز فیا فردا، یه بعضی از بحثایی که سریع میخوایم پیش میاد دستم در میره دیگه. و هو کما ذکروهو نفس الاستعداد، چنانچه آیون حکما ذکر کردن امکان استعدادی ذاتن چیزی غیر از استعداد نیست. شما چند کلمه دیگه هم بذارید، قوه، قابلیت، کیف استعداد، اینا تو کلمات به کار میره، اینا همش هم یک چیزه، توجه کردید؟ استعداد میگن، قوه میگن، نمیدونم بر فرض مثال کیف استعدادی میگن، قابلیت میگن، یه تفاوتای ریزی هم البته بینشون هست، بین همشون نه، بین بعضیشون هست. خب میفرماد و هو نفس الاستعداد ذاتن و غیره اعتبارن، یعنی بستگی داره به چی نگاه بشه، به مستعد یا مستعد له. فان تحی، این که خود کلمه تحی و قابلیت اینجا آورد، فان تحی الشی لان یسیر شیئا آخر، البته این که این فقط در کجاست، میگن این فقط در عالم ماده این وضعیت وجود داره که در اشیای مادی این قابلیت هست که چیز دیگر بشود، در عوالم دیگر این قابلیت دیگه نیست، لذا الدنیا مزرعت الاخره، توجه کردید؟ دنیا باید انسان حساب کار خودشو بکنه، عالم تغییر و تحول و تبدل و اینها اینجاست. فان تحیع الشی لان یسیر شیئا آخر، آماده شدن یک شی برای اینکه یک شی دیگر بشود، مثال چی؟ هسته خرما برای اینکه درخت خرما بشود. خب این آمادگیه، این استعداده، لهو نسبتون الی شیء المستعد، یه نسبتی با شیء مستعد داری نما هسته خرما، و نسبتون الی شیء المستعد له، و یه نسبتی هم با شیء چی داره؟ مستعد له داره، که این استعداد برای او هستش، این استعداد لعجله هست، به طرف او هست، او غایتشه. فبل اعتبار الاول، به اعتبار اول، اینه این استعداد رو اگر مقایسه بکنی با چی؟ این آمادگی رو مقایسه بکنی با خود اون شیء مستعد، یسما استعدادن، قوتن، کیف استعدادی، قابلیت. فیقال مثلا النطفه لها استعداد، استعداد و ان تسیر انسانن، مثلا نطفه براش استعداد انسان شدن هست، الان استعداد مال کیه؟ مال این نطفه است. قوه مال این نطفه است. ان نطفه لها استعداد و ان تسیر انسانن و بالاعتبار ثانی یسمى الامکان الاستعدادی. اما به اعتبار دومی در مقایسه با مستدلن میگیم این نطفه درش امکان استعدادی انسان نهفته شده. امکان استعدادی انسان باید اونور با چی مقایسه میکنیم؟ با اون مستعد الله، با اون غایت میسنجیم. اگه بگیم مثلا قوه این هسته، این نطفه، یه بحثه. یه وقت میگیم قوه، یعنی قوه را بگو فرق نداره، بگو استعداد انسان میشه امکان استعدادی. و بالاعتبار ثانی یسمى الامکان الاستعدادی فیقال الانسان، این کلمه خیلی قشنگه، فیقال الانسان یمکن ان یوجد فی النطفه، یعنی در نطفه امکان شکلگیری انسان وجود دارد. یعنی اون قابلیت ها رو در مقایسه با انسان شدن نگاه بکنید میشه همون بحث امکان. فیقال الانسان یمکن، میخواد یه کمی این جمله میخواد توضیح بده که چرا بهش میگن امکان. امکان یعنی چی؟ چون امکان تحقق اون شیء الف درش وجود دارد. این واژه امکان استعدادی به خاطر این گفته میشه. فیقال الانسان یمکن ان یوجد فی النطفه. و الفرق بینه و بین الامکان ذاتی. اما تفاوت بین این امکان و امکان ذاتی این امکان ماهوی، یعنی یه اصطلاح ما امکان خاص هم بهش گفتیم تا حالا، امکان ماهوی هم احتمالاً داشتیم عبارت قبلی، امکان ذاتی هم بهش میگن، توجه کردین؟ یعنی عناوین مختلف راجع به همون وضعیت علی‌السویة نسبت به وجود و عدم، که ماهیت من حیث و هیه از جهت ذات خودش نه نسبت ضروری با وجود دارد نه نسبت ضروری با عدم دارد. اینو میگفتیم امکان ذاتی، یا برسونید امکان ماهوی، امکان خاص مثلا این عناوینی که، یا خاصی مثلا این عناوینی که بهش مطرح میکنه. چه فرقی هست بین امکان استعدادی و امکان ذاتی؟ به دلیل اینکه در طول تاریخ مباحث فلسفی و کلامی خلطهایی بین اینها شده، داره این بحث رو مطرح میکنه. البته این بحث دامنه دار هست، یعنی هنوز این بحث ادامه های خیلی خوبی هم داره. چند تا فرق رو علامه طباطبایی اینجا مطرح کرده، من بر اساس یادداشت 4 تا فرق در نظر، شما میتونید 5 تا لحاظ کنید. این اون اولی که لحاظ کردید، میتونید 2 تا در نظر بگیرید. اولین فرقی که بین امکان استعدادی و امکان ذاتی وجود داره این استش که، حالا میتونید 5 تاش بکنید که راحت تر برداشت بشه. اولین فرقی که وجود داره این استش که امکان ذاتی ماهوی یک واقعیت تحلیل عقلیه که انشالله در فصل بعد قشنگ بهش باید بپردازیم که توضیح میدیم معناش چیه. یک امر وجودی افزوده بر متن نیست. توجه کنید، شما اگه ذات ماهیت در نظر بگیرید، همین خالی بودنش از وجود و عدم رو میگیم امکان ذاتی، چیز دیگری نیست. ولی امکان استعدادی نیست، امکان استعدادی یک عرضه، کیف، لذا بهش میگن کیف استعدادی، یک عرضه. توجه کردید؟ میشه این متن اینو داشته باشه، میشه این متن این ویژگی را نداشته باشه. پس بنابراین اولین تفاوت بین این دوتا چیه؟ نه ضرورت نداره، فکر نمی کنم با آب حل بشه. توجه کردید؟ آب میوه‌ای که الان درست میشه و عرضه میشه، اینا که بدتر میکنه. توجه کردید؟ مگه اینشونو بفرستیم یه آب میوه‌ای سر خیابون بگیره بیاد؟ خیلی خوب، پس چی شد؟ اولین تفاوت اینه که این حیث تحلیلی انتزاعیه، ولی این یک حیث وجودیه، جزء اعراضه. این اولین تفاوت. تفاوت دوم، محلی رو که ما ازش امکان استفسیونه، چی شد؟ اون شد تحلیلی عقلی، این شد وجودی. وجودی منظورش همین توضیحی که عرض کردم، جوری دیگه برداشت نشه. مثلا نگیم امکان ماهوی امر عقلی، این ذهنیه، تو ذهن از هیچ واقعیت خارجی نداره، و بعد مثلا امکان استعدادی امر خارجی. اینجوری لحاظ نکنیم، ما هر دوتا واقعیت تکوینی داره، منتها یکی تحلیلی انتزاعیه، یکی چیه؟ یکی یک متن وجودی هستش که مثل عرض میمونه، لذا بهش گفته وجودی. اینا رو عرض میکنم برای اینکه متن این رهزنی ها رو داره. کجا این رهزنی ها برطرف میشه؟ تو خاتمه ای که میاد. خاتمه نشون میده که این عقلیه که میگفته، ذهنی که میگفته، نه یعنی تو ذهن فقط واقعیت داره، تو خارج اصلا نیست. چون اصلا تو اون خاتمه توضیح میده اینا همشون تو خارج موجودن، امکان ذاتی ماهوی تو خارج موجوده. پس بنابراین یک تفاوت رو گفتیم. تفاوت دوم چیه؟ تفاوت دوم اینه که
موصوف به امکان ذاتی مایت منحیث و هیهیه است. مایت منحیث بارها عرض کردم و بارها هم خواهم گفت و شما بارها توجه بکنید. مایت منحیث و هیهیه که میگیم چندین لاز توش است. متاسفانه تا گفته میشه مایت منحیث میگن این مایت تو ذهن، نه، مایت منحیث و هیهیه ممکنه به شرط لا لاز بشه، ممکن لا به شرط لاز بشه. اینجا منظور لا به شرط مخصمیه، یعنی ذات ماهیت. کار نداریم به هر چیز دیگری، توجه کردید؟ کار نداریم به اموری دیگر، منظور ما اینه. لذا مثلا الان امکان ماهوی در ادامه خواهیم گفت که ذات ماهیت همون لحظه‌ای که موجوده باز ذات ماهیت دارید، به لحاظ ذاتش علی‌السویه نسبت به وجود داره. میاد تو بحث علت بقای اشیاء اونجا که رسیدیم این بحث رو خواهیم داشت و مطرح خواهیم کرد. پس بنابراین اون موصوف به امکان ذاتی ماهوی چیه؟ ذات مرسل ماهیت، یعنی همون کلی طبیعی، یعنی لا به شرط مقسمی، یعنی من حیث و هیهیه. این ولی موصوف به امکان استدادی چیه؟ مایت موجوده، یعنی هسته خرمایی که موجوده است میتواند این عرض رو داشته باشه. اون عرض اون وقتی که پای وجود خارجی به میان بیاد، توجه کردید؟ بس میگم شد فرق دوم. ما این دو تا فرق رو بخونیم تا برسیم به فرقای بعدی. والفرق بینه و بین الامکان ذاتی، فرق بین چی؟ امکان استدادی و بین امکان ذاتی. ان الامکان، یکی از چیزایی که معمولا کسانی که امتحان کتبی میگیرن راحت به ذهنشون میرسه، به ذهن اون کسی که سوال میره، همین بحث است. در جا میگه سه تا فرق از امکان ذاتی و امکان استدادی رو بگو. توجه کردید؟ این برای این بود که شما که حالا زحمت کشیدید نگفتید امتحان هستش تعطیل بکنیم و چیزای دیگر، اومدید اینجا حواستون کاملا چی باشه؟ جمع باشه. هی بگی این هم زحمت کشید آمدید و حواستون جای دیگر باشه مثلا. خب والفرق بین او و بین الامکان ذاتی، یک، ان الامکان ذاتی کما سیجیو در فصل بعدی، اعتباران تحلیلیون عقلیون. خیلی رهزن میگه اعتباریه، تحلیلی، عقلی، این تو ذهن اصلا واقعیت خارجی نداره. حتما اینا رو بذارید کنار اون خاتمه این مرحله. اعتباران تحلیلی یا عقلی، یا یک حقیقت انتزاعیه، یک حقیقت من صمیمه است. دست شما در نه. یک حقیقت من، یک حقیقت کی آب میوه کی میخواست بهشون بدیم. خب یک حقیقت چیه؟ یک حقیقت در واقع من صمیمه است، نه به زمیمه، نه من زمیمه، اینجوری نیست. در اون بحث امکان ذاتی ماهوی، کما سیجیو اعتبار تحلیلی عقلی یل، این فرق اول بود. اینا همه با هم گفت، من یک فرق حساب کردم ولی این فرق اوله. حالا اون دومی رو هم داره الان میگه. یل حق الماهیت المأخوذه من حیث هیه، یعنی ملحق میشود این امکان ماهوی به ماهیتی که اینجوری عکس میشه. یعنی موصوفش چیه؟ ماهیت من حیث هیه. ماهیت من حیث هیه چیه؟ بگید ماهیت من حیث و هیه هیه. اگه کسی از شما پرسید که آه تو خارج هست یا تو ذهنه، بگید اول تکلیف رو روشن کن که ماهیت من حیث و هیه منظورتون چیه. یعنی ماهیت به شرط لا رو میخوای بگی؟ بله، اون فقط تو ذهن هستش، یعنی هیچی همراهش نباشه. ماهیت من حیث و هیه یعنی هیچی همراهش نباشه. ما عبارتایی داریم که منظور این هستا، این فقط تو ذهنه. ولی گفت نه، ماهیت من حیث و هیه هیه یعنی من به ذات ماهیت کار دارم، میخواد با دیگران باشد یا میخواد با دیگران نباید، یعنی کلی طبیعی. این شما میتونید بگید تو ذهن است، تو خارج، مرسل از وجود و ذهن و خارج. توجه این رو با توجه در نظر باید بگیرید. ما لذا امکان ماهوی رو میگیم، الان میگیم موصوفش چنین ماهیتیه. لذا تو بحثای بعدی میگیم که اشیایی که موجود شده تو بقا هم، حالا ممکنه که مبهم باشه اونجا رسیدیم روشن میگم، من فقط میخوام استشهاد بیارم که همون ماهیت‌های موجود تو خارج هم این امکان ماهوی ذاتی رو دارن. توجه کردید؟ حالا در ادامه هم میاد، عبارات بعدی هم میاد. شما یه سوالتون جواب دومی سوال جواب بدن دیگه ناراحت میشن. یلحق المایه المأخوذه من حیث هیه ول امکان الاستعدادی، یا ول امکان الاستعدادی صفتون وجودیه، چون کیفه. نگفتم اصرار نداشتم بگید استعداد، قوه، کیف، کیف استعدادی، کیفه، محمول من زمیمه است، عرضه. ول امکان الاستعدادی صفتون وجودیه. تلحقو به چی؟ الماهیت الموجوده، ماهیت موجوده. عرض کی میتونه تو خارج بیاد؟ در یه چیزی موجود باشه این روش بنشینه، ماهیت موجوده. بس دو تا فرق الان خوندیم، درسته؟ امکان ذاتی تحلیلیه، امکان استعدادی وجودیه. دو، امکان ذاتی موصوفش ماهیت من حیث و هیه هیه، این لابشرط مقسمیه، کلی طبیعیه، ولی موصوف به امکان استعدادی چیه؟ یک ماهیت موجوده استش. می‌فرماد که
ول بله فل امکان و ذاتی یلحق الماهیت الانسانیت المعخوزه من حیث و هیه، یعنی داره مثال میزنه، امکان ذاتی ملحق میشود به ماهیت انسان که معخوز شده من حیث و هیه، یعنی ذات انسان. ول امکان الاستعدادی یلحق بله ول امکان الاستعدادی یلحق نطفت الواقعه فی مجرات، یعنی به یک موجود در واقع تعلق میگیره. اون موجود چیه؟ همین نطفه، همون هسته. بله، برای اینکه ایشون زحمت کشیده میفرماد که ول امکان ول امکان استعدادی یلحق نطفه الواقع فی مجرا تکون الانسان. این شد تو اینجا فرق دو، چند تا فرق؟ دو تا فرق. اما فرق سوم، امکان استعدادی تشکیکیه، شدت و ضعفیه. این یکی از اون جایی بود که بین متکلم درش خلط کرده. امکان استعدادی تشکیکیه، مثلا میگیم این شی استعداد 10 درجه‌ای برای تحقق اون شی رو داره، اون شی 20 درجه، اون شی 30 درجه، اون شی مثلا این شی 99 درجه امکان دیگه داره محقق میشه. توجه کردید اینجوری در پس این چی شد؟ امکان استعدادی. اما امکان ذاتی اصلا تشکیکی نیستش، یه امری هستش درش شدت و ضعف اصلا وجود نداره. اون بحث قبلا که اولویت داشتیم، توجه کردید متکلم جریان امکان استعدادی رو میخواست تو چی پیاده بکنه؟ امکان ذاتی. امکان ذاتی یا صفر یا صده، توجه کردید؟ یعنی یا بر فرض مثال اولویت، تشکیک، رجحان تو خود امکان ذاتی ماهوی وجود نداره، اون به حسب شرایط بیرونی هستش که امکان استعدادش. و کذا و لذا و لذا کان الام و لذا، چرا گفت لذا؟ میگه به خاطر اینکه اون وجودیه، حالا چقدر این تفریع مقابل تبیین باشه، و لذا برمیگرده به اونجا، چون امکان استعدادی وجودیه و وجود توش تشکیک راه داره، به همین خاطر امکان استعدادی هم چی میشه؟ تشکیکی خواهد شد. و لذا کان الام، لذا به کجا میخوره؟ حواستون هست؟ لذا میخوره به اونجایی که گفتیم وجودیه. و لذا کان الامکان الاستعدادی قابلا لشدت و ضعف، قابلیت شدت ضعف داره. فامکان و تحقق توضیح داره میده، فامکان و تحقق الانسانیت فی العلقه اقوا منه فی النطفه، امکان تحقق انسان در علقه قوی تر هستش از زمین رو بشی برمیگردید، امکان تحقق انسانیت از امکان تحقق انسانیت در نطفه. همینجور مثلا فرض کنیم مراحل بعدی علقه، مزغه، نمچی، هر مرحله جلوتر که میاد امکان تحقق انسان در چی میشه؟ بیشتر میشه. فلا شدت ولا ضعف فیه، پس شدت و ضعف بله مثلا بخلاف الامکان ذاتی، برخلاف امکان ذاتی، پس امکان ذاتی در شدت و ضعف وجود نداره. امکان ذاتی ماهوی یعنی علی‌السویه بودن نسبت به وجود و عدم، و هیچ رجحان ترجیح اینها توش معنا نداره. اینم در واقع فرق دوم. و اما فرق سوم، فرق سوم اینه که آقا امکان استعدادی، امکان استعدادی بعد از این که مستعد الله محقق شد از میان میره، از بین میره، ولی امکان ذاتی هرگز از بین رفتنی نیست. این همونی هستش که بعدن ما میخوایم در سر بقا اشیای ممکن ازش بهره ببریم و استفاده بکنیم. الان همون نکته که عرض کردم، امکان استعدادی درخت خرما چیه؟ همون استعداده هسته خرماست دیگه، همونو میگیم امکان استعدادی درخت خرما. خب بعد از اینکه این مراحل پیش اومد و پیش اومد و درخت خرما شکل گرفت، اینجا دیگه نمیگید این درخت خرما امکان استعدادی درخت خرما شدن رو داره، تمام شد دیگه. با وقوع فعلیت قوه تمام میشه، استعداد تمام میشه، امکان استعدادی تمام میشه. وقتی قوه و استعداد تمام شد، یعنی امکان استعدادی، امکان استعدادی همون قوه و استعداد دیگه، اینجوری. ولی امکان ذاتی چه؟ امکان ذاتی هرگز باطل شده این نیستش. شی مثلا علتی آمد شی رو محقق کرد، خب محقق کرده باشه، این واجب بالغیره. وضعیت ذاتیش که از بین نمیره که، وضعیت ذاتیش بازم چیه؟ امکان به ذاته، لازم میشه معدوم بشه. اگر غیری آمد او رو وجود داد، این واجب الوجود به ذات شده؟ نه، وضعیت ذاتیش فرق نخواهد کرد، چنانچه در نهای امتنام همینه. و لذا ایزن، و به همین خاطر هم هستش که کان الامکان الاستعدادی یقبل و زوال عن الممکن، لذا هم باز باید برگردیم به همون وجودی بودن. و لذا ایزن کان الامکان الاستعدادی یقبل و زوال عن الممکن، قبول زوال از شیء ممکن میکنه. فان الاستعداد، توضیح میده چجوری قبول زوال میکنه. فان الاستعداد یزول بعد تحقق المستعد له بالفعل،
استعداد، قوه، کیف استعدادی زائل میشه، از بین میره بعد از تحقق مستعد الله بالفعل. اصلا همیشه همینجوری بالفعل که اومد بالقوهش میره بیرون. ما انشالله یه مرحله داریم به نام بالقوه و بالفعل، به قول آقایون سلطان بحث امکان استعدادی و بالقوه و بالفعل کجا هستش؟ در همون مرحله قوه و فعل هستش، فکر کنم مرحله ده باشه در اینجا. حالا در هر صورت میفرماد که یزول و بعد تحقق مستدل بالفعل بخلاف الامکان ذاتی، برخلاف امکان ذاتی، فانه لازم الماهیت. با توجه به اون چیزی که در امکان استعدادی گفتیم، آیا هر هیچ وقت میشه که امکان استعدادی با ماهیت موجوده شی جمع بشه؟ نه. یعنی ماهیت موجوده مثلا درخت خرما هیچ وقت با امکان استعدادی جمع نمیشه، ولی امکان ذاتی اتفاقا همیشه با همراه ماهیت شی از راهش نمیکنه. میفرماد به خلاف الامکان ذاتی فانه لازم الماهیت، این لازم ماهیت است، و هو معها حیث ما تحققت. میفرماد یعنی امکان ذاتی به همراه ماهیت ازش، هر جا این ماهیت محقق بشه، تو ذهن باشه، تو خارج باشه، هر جا باشه، در واقع این امکان ماهوی هم هست. و لذا ایزن فرق پنجمی که بین در واقع امکان ذاتی و امکان استعدادی وجود داره اینه که تو امکان استعدادی تعین یک طرف خوابیده. توجه کنید، مثلا امکان استعدادی که شما در هسته خرما مشاهده میکنید نسبتش به طرف وجود درخته یا نسبت به طرف عدم درخته؟ درخت خرما هستش، به طرف وجود درخت خرما هست دیگه. یعنی این جهدهی داره به طرف چی؟ وجود. ممکن نشه، ممکنه باطل بشه، ممکنه هسته از بین بره، ممکنه نهال از بین بره، ولی جهدهی به طرف وجود داره، نه جهدهی به طرف عدم یا الست. ذاتی رو که در واقع مطرح هستش، امکان ذاتی وضعیت چجوریه؟ امکان ذاتی تعین هیچ جهت توش نیست، نه شاخکش به طرف وجوده، نه شاخکش به طرف عدمه. اون از نای بیرون هستش که جهدی بهش میکنه بره به طرف وجود یا بره به طرف عدم. فرماد که فرماد و لذا ایزن کان الامکان الاستعدادی و محله الماده بالمعنى الاعم یتعین معه ممکن المستعد له. تعبیراتی به کار اینجا رفته که خوب به کار نمی‌بردم و در بحث‌های بعدی باید بیاد، چون ماده دو معنا داره، ماده به معنی اخص داریم، ماده به معنی عام داریم. حالا برای اینکه این عنوان هم واضح‌تر بشه می‌ذاریم ان شاءالله برای جلسه بعد. بقیه‌اشو می‌خواستم بخونم تا آخر دیگه نشد. و السلام علیکم و رحمت الله.
دوستان میگن فلسفه‌ای یه گونه عرضه. عرض که اصلا چیزی از وجود نداره، این متن اصلی که پر نگرد، یه صرفا یه حالت و
یه نه عرض یه متن از وجود داره و یک ماهیت دیگه. عرض جوهر.